ساعت 17 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دو تن از کارکنان سفارت روسیه در کابل در پی حمله انتحاری کشته شدند. زمین لرزه نسبتاً شدید بخش فین در استان هرمزگان را لرزاند. دور دوم گفتگوهای ملی عراق امروز در بغداد برگزار می شود. در پی حمله انتحاری در مجاورت سفارت روسیه در کابل، دست کم 6 تن از جمله 2 تن از کارکنان سفارت کشته و 11 تن دیگر مجروح شدند. بر پایه بیانیه وزارت خارجه روسیه، مهاجم انتحاری صبح روز دوشنبه در نزدیکی در ورودی سفارت روسیه در کابل اقدام به این حمله کرده است. سخنگوی کرملین دمیتری پسکوف این حمله را تروریستی خوانده و آن را غیر قابل قبول توصیف کرده است. به گفته مقام‌های حکومت طالبان، مهاجم انتحاری پیش از رسیدن به سفارت روسیه از سوی نگهبانان هدف قرار گرفته و کشته شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. این در حالی است که گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش در ماه‌های گذشته حملات انتحاری خود در افغانستان را شدت بخشیده. زمین لرزی به قدرت 5.4 ریشتر امروز دوشنبه بخش فین در استان هرمزگان را لرزاند. به گزارش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زلزله ظهر امروز به وقت محلی در 32 کیلومتری بخش فین رخ داده است. این زمین لرزه در بندر عباس نیز احساس شده. هنوز هیچ اطلاعاتی درباره تلفات یا خسارات احتمالی ناشی از زلزله امروز منتشر نشده است. وقوع زمین لرزه‌های شدید در بخش فین در سال گذشته خسارات گسترده‌ای به همراه داشت. احزاب سیاسی عراق در تلاش برای خروج از بنبست سیاسی امروز دوشنبه دومین دور از گفتگوهای ملی را در بغداد برگزار می‌کنند. این در حالی است که نمایندگان جریان مقتدی صدر، روحانی شیعه بانفوذ، در این رایزنی‌ها شرکت نخواهند کرد. بحران سیاسی در عراق پس از آن آغاز شد که نمایندگان جریان صدر در پارلمان از تشکیل دولتی عاری از احزاب رقیب شیعه باز ماند. مقتدی صدر خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخاباتی تازه است. درگیری‌های مرگبار بین طرفداران مقتدی صدر و دیگر احزاب شیعه رقیب در هفته گذشته دست کم 30 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشته است. نتایج اولیه همه پرسی قانون اساسی در شیلی نشان می‌دهد اکثریت رای دهندگان مخالف تغییر قانون اساسی فعلی هستند که در دوره دیکتاتوری آگوستو پینوشه تدوین شده است. پیشنویس قانون اساسی جدید در حالی رای نیاورده که از آن به عنوان یکی از مترقی ترین متون قانون اساسی در جهان یاد شده بود. در این متن مواردی مانند برابری جنسیتی، حقوق بومیان و قوانینی برای حفاظت از محیط زیست در نظر گرفته شده، مواردی که به گفته منتقدان قانون اساسی جدید می توانست منجر به بی‌ثباتی در کشور شده و به اقتصاد آسیب بزند. و وزیر راه و شهرسازی اخبار مربوط به اتهام رشوه‌خواری مشاورش را گمانه‌زنی توصیف کرد. رستم قاسمی روز دوشنبه در بیانیه اتهام فساد مالی مشاورش را موجب سوء استفاده دشمنان نظام خوانده و درباره صحت و سقم آن ابراز بی‌اطلاعی کرد. این واکنش پس از آن است که رسانه‌ها به تازگی از بازداشت قاسم مکارم شیرازی، بازرس ویژه وزیر راه، به اتهام رشوه‌خواری خبر داده بودند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بار دیگر بسته شدن پرونده پادمانی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به عنوان یکی از پیش شرط‌های احیای برجام مطرح کرد. گزارشی از سپیده بهکام.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه 14 شهریور در نشست خبری هفتگیش اعلام کرد که بسته شدن پرونده مسائل پادمانی در روند مذاکرات بخشی از تضمینی است که جمهوری اسلامی برای قوی‌تر شدن این توافق احتمالی دنبال می‌کند.
تضمین لغو تحریم هاست. به گونه ای که جمهوری اسلامی ایران از مزایا و منافع اقتصادی برجام به طور کامل منتفع بشود. وجه دیگر تضمین مسئله هسته‌ای است و دور کردن مشخصا آژانس بین المللی انرژی اتمی از رفتار سیاسی و بازی‌های سیاسی و اینکه اساساً اتهامات سیاسی در مناسبات آتی میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باعث ایجاد خلل و اخلال در روند اجرای توافق نشد.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه‌های اخیر بارها هشدار داده که جمهوری اسلامی درباره منشأ اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده خود همکاری نمی‌کند. در این زمینه در ماه‌های اخیر یک قطعنامه نیز در شورای حکام آژانس به تصویب رسیده است. جمهوری اسلامی بارها اتهام‌ها در این زمینه را رد کرده و از جمله در پاسخ اخیر خود به متن پیشنهادی توافق احیای برجام خواستار بسته شدن پرونده تحقیقات آژانس در این مورد همزمان با توافق احیای برجام شده است. در حالی که سرنوشت احیای برجام همچنان در حالی از ابهام قرار دارد، در ایران مخالفان این توافق بر این باورند که این مذاکرات راه به جایی نمی‌برد. علی خضریان نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس یکی از این افراد است که ادعا کرده خطوط قرمز نظام در متن پیشنویس رعایت نشده است. در همین حال محمد مرندی مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی در صفحه توییتر خود از ابهامات موجود در متن پیشنویس توافق نوشته و تاکید کرده که جمهوری اسلامی اگرچه شکیباست اما این ابهامات و خلأهای موجود در متن را نمیپذیرد. همزمان حسین شریعت مداری نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان در گفتگوی با خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه که یک شنبه 13 شهریور ماه منتشر شد ادعا کرده که مذاکرات برای لغو تحریم‌ها آب در هاون کوبیدن است. او گفته که تنها راه پیش رو خروج از MPT یا همان پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. این در حالی است که سخنگوی کاخ سفید روز جمعه و پس از دریافت پاسخ جمهوری اسلامی هشدار داد که هیچ شرطی نمی‌تواند میان احیای برجام و تعهدات تهران بر اساس MPT وجود داشته باشد. روز دوشنبه و در نشست هفتگی سخنگوی وزارت خارجه آقای کنعانی همچنین با اشاره به تلاش نیروی دریایی سپاه پاسداران برای توقیف یک شناور اکتشافی بدون سرنشین و کنترل از راه دور آمریکایی که البته موفقیت آمیز هم نبود گفت که اگر هم برجام احیا شود این توافق تنظیم کننده ی روابط دو جانبه ی جمهوری اسلامی و آمریکا نیست.
توافقی که احتمال می رود در آینده شکل بگیرد تنظیم کننده ی روابط دو جانبه ایران جمهوری اسلامی و دولت آمریکا نیست، بلکه حل و فصل کننده یک بحران تصنعی و غیر ضروری است که در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با اهداف و انگیزه‌های سیاسی باز شده.
روابط ایران و آمریکا پس از انقلاب 57 و با اشغال سفارت و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی قطع شد و تاکنون هیچ یک از دولت‌های پس از انقلاب در هر دو کشور نتوانستند این رابطه را به حالت عادی بازگردانند. در مصاحبه‌ای که به تازگی از حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران منتشر شده، او ادعا کرده که اگر جای دونالد ترامپ باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود، در سفری که او مهر ماه 1398 به نیویورک داشته با آقای اوباما دیدار می‌کرده است. این در حالی است که همان زمان آقای روحانی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز حتی امکان دیدار و برخورد تصادفی با آقای ترامپ را رد کرده بود، اما در مصاحبه اخیر خود مدعی شده که آماده دیدار با ترامپ به شرط اعلام خبر این دیدار پس از انجام آن بوده است. در پی خروج یک جانبه آمریکا از برجام در سال 1397، دولت دونالد ترامپ تحریم‌های شدیدی علیه بخش مالی و صادرات نفت ایران وضع کرد. در مقابل، جمهوری اسلامی نیز به تلافی فشارهای آمریکا از سال 1398 بخشی از تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای برجام را نقض کرد و با راه اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته غنی‌سازی اورانیوم را افزایش داد. پس از آن از فروردین 1400 مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا برای بازگشت دو طرف به برجام در وین آغاز شد و انریک مورا مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا رابط گفتگوهای غیر مستقیم تهران و واشنگتن قرار گرفت. برخی بر این باورند که مذاکرات غیر مستقیم روند احیای برجام را طولانی تر می کند. موضوعی که علی مطهری نماینده پیشین مجلس نیز در صفحه توییتر خود به آن اشاره کرد. او نوشته که مذاکرات غیر مستقیم ایران با آمریکا مایه مسخره شده است. به جای آنکه مستقیما مذاکره کنیم و کار را در چند جلسه تمام کنیم، ما پاسخ خود را به اتحادیه اروپا می‌دهیم، اتحادیه به آمریکا می‌دهد، آمریکا پاسخ خود را به اتحادیه اروپا می‌دهد و اتحادیه به ایران می‌دهد. او تاکید کرده که همه این کارا به خاطر یک ژست انقلابی و برای تحقیر آمریکاست، در حالی که ملت زیر فشارهای معیشتی تحقیر شدند.
گزارشی بود از سپیده بهکام.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر حاکی از آن است که چندین زندانی در نقاط مختلف ایران به انفرادی منتقل شده و بیم آن می‌رود که این انتقال به منظور اجرای احکام اعدام این افراد انجام شده باشد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا به نقل از سایت هالفش که در حوزه مسائل استان سیستان و بلوچستان فعالیت دارد، هویت 7 زندانی منتقل شده به سلول‌های انفرادی زندان میناب را گزارش و از قول یک منبع مطلع اتهامات آنها را مربوط به مواد مخدر قید کرده است. 3 زندانی دیگر نیز گزارش شده روز یکشنبه به سلول‌های انفرادی زندان مرکزی کرج جهت اعدام منتقل شدند که هرانا افزوده هویت و اتهامات آنها را در دست بررسی دارد. همزمان انتقال 8 زندانی در زندان رجایی شهر کرج در روز چهارشنبه به سلول‌های انفرادی جهت اعدام گزارش شده و هرانا با ابراز بی اطلاعی از اتهامات آنها و اشاره به زندان رجایی شهر کرج به عنوان محل حبس متهمان جرائم خشن مثل قتل و سرقت مسلحان افزوده، جزئیات بیشتر از جمله هویت زندانیان را در دست بررسی دارد. محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، به رادیو فردا میگوید:
بر اساس اطلاعاتی که به سازمان حقوق بشر ایران رسیده، بیش از 10 نفر، آمار دقیقش رو هنوز مطمئن نیستیم، ولی بیش از 10 نفر در زندان رجای شهر به سلول‌های انفرادی منتقل شدند برای اجرای احکام اعدام. از بین این افراد کسانی هستند که از زندان مرکزی کرج موسوم به ندامتگاه منتقل شدند و همچنین چند زندانی از زندانیانی هستند که تبعید شدند از زندان قزل‌حصار به رجای شهر و حکم اعدامشون به اتهام مواد مخدر قراره در روزهای آینده اجرا شه. خب از یک طرف بسیار نگران کننده است آمار بالای اعدام‌ها در ایران که تقریبا ما هر روز گزارش اعدام به دستمون میرسه. در سال جاری میلادی تا کنون، یعنی 8 ماه و 5 روز، 374 نفر اعدام شدند. این در حالی است که در سال قبل، یعنی 2021 میلادی، کل سال 333 نفر اعدام شدند و سال قبل ترش 267 نفر. در واقع این سیر صعودی همچنان ادامه داره و سال هاست که در صدر کشورهای اعدام کننده است، ولی حتی با مقیاس جمهوری اسلامی این آمار بالاترین آمار اعدام در 4 تا 5 سال گذشته است. از طرف دیگه چیزی که ما رو نگران میکنه آغاز اعدام های زندانیان محکوم به اتهامات مواد مخدر در استان تهران و کرج هست که با وجود این که آمار اعدام زندانیان مواد مخدر بالا بوده، ولی اکثر این زندانیان در شهرستان ها احکامشون اجرا شده، ولی به نظر میاد که جمهوری اسلامی اعدام زندانیان متهم به جرم مواد مخدر رو در استان تهران و البرز هم آغاز کرده و این بسیار نگران کننده است.
بر پایه گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ظرف سال 2021 میلادی حداقل 300 تن از جمله 4 مجرم صغیر به حکم مراجع قضایی جمهوری اسلامی اعدام و 85 تن به مجازات مرگ محکوم شدند. همان گزارش برآورد کرده است نزدیک 90% اعدام ها را جمهوری اسلامی اطلاع رسانی نمی کند که نهادهای مدافع حقوق بشر آن را اعدام های مخفیانه می خوانند. جمهوری اسلامی به تناسب جمعیت در قیاس با جمهوری خلق چین رتبه اول اعدام در دنیا را دارد و عفو بین الملل در گزارش سالانه‌اش حکومت مذکور را از سال 2017 میلادی تا به حال عامل بیشترین اعدام‌های جهان معرفی کرده است.
بله، با این گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:00.